این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همه ما زیان این ناهماهنگی را تحمل کرده ایم. مواقعی شده است که بخشی از وجود ما به کاری مایل بوده و بخشی دیگر ما را منع کرده است. هماهنگی رفتار خود نوعی قدرت است. کسانی که همیشه در کار موفق می شوند، کسانی هستند که می توانند همه نیروهای جسمی و ذهنی خود را برای انجام کارها بسیج نمایند. ایجاد هماهنگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده قدرت فردی است. تلقین به نفس باید به نحو مؤکد باشد. این تأکید شامل کلمات، صدا، تنفس و کلیه حالات جسمانی است. اگر بین کلمات و حالات جسمانی هماهنگی برقرار باشد، پیام‌های روشنی به مغز داده می‌شود که نتیجه مطلوب و مورد نظر این است. و در نتیجه ذهن طبق همان پیام‌ها واکنش نشان می‌دهد. اگر شما به خود بگویید خب، بله، به نظرم باید همین کار را کرد و حالت جسمی شما ضعیف و مردد باشد، مغز شما چگونه پیامی را دریافت می کند؟ مثل این است که تصویر تلویزیون شما مرتباً پرش داشته باشد و بالا و پایین برود. طبعاً تصویر خیلی به زحمت دیده می شود. همین مطلب در مورد مغز نیز صادق است. اگر پیام ها و علائمی که جسم شما به مغز می فرستد ضعیف یا متضاد باشند، مغز به روشنی نمی داند چه کند. مثل این است که سربازی را به جنگ بفرستند و فرمانده به او بگوید خب شاید بهتر باشد سعی کنیم فلان کار را بکنیم. البته معلوم نیست نتیجه بخش باشد، ولی امتحان میکنیم ببینیم چه پیش میآید. در این صورت سرباز چه نوع روحیه‌ای پیدا میکند؟ اگر بگویید حتما این کار را میکنم و حالات جسمی شما، یعنی وضع بدن، حالت چهره، وضع تنفس و کیفیت ژست‌ها و حرکات شما با آن کلمات و لحن صدا هماهنگ باشد، قطعاً آن کار را می کنید. همه ما می خواهیم روحیات هماهنگی داشته باشیم و بزرگترین قدم در این راه آن است که حالت جسمی شما محکم، مصمم و هماهنگ باشد. اگر کلماتی که ادا می کنید با حالت جسمی شما هماهنگی نداشته باشد، نمی توانید قدم مؤثری بردارید. یکی از راه‌های ایجاد هماهنگی آن است که حالات هماهنگ افراد دیگر را مدل سازی کنید. اساره مدل سازی آن است که بفهمید یک فرد کارآمد و موفق از کدام یک از بخش‌های مغز خود استفاده می‌کند. اگر شما بخواهید کارآمد و موفق باشید، باید از همان بخش‌ها استفاده کنید. اگر حرکات فردی را دقیقاً و آینه‌وار تکرار کنید، همان بخش‌های مغز خود را تحریک می‌نمایید. آیا روحیه شما در حال حاضر همساز و هماهنگ است؟ چند درصد اوقات روحیه هماهنگ دارید؟ آیا می توانید دفعات آن را افزایش دهید؟ این کار را از همین امروز شروع کنید. 5 نفر را که از لحاظ حالات جسمی نیرومندند انتخاب کنید و سعی کنید حرکات آنها را آینه وار تکرار کنید. حالات جسمی آنها چه فرقی با شما دارد؟ این افراد چگونه می نشینند، می ایستند یا حرکت می کنند؟ حالت چهره و ژست های آنها چگونه است؟ سعی کنیم مانند یکی از این افراد بنشینید. مانند او قیافه و ژست بگیرید. چه احساسی دارید؟ اکنون از شما می خواهم که تمرینی را انجام دهید. برای این تمرین به وجود فرد دیگری نیاز است. از آن فرد بخواهید که خاطره روشن و مشخصی را به یاد آورد، بدون آنکه درباره آن خاطره به شما چیزی بگوید. اکنون دقیقاً حالات و حرکات او را مانند آینه تقلید کنید. عیناً مانند او بنشینید، طوری که حالت پای شما شبیه او باشد. وضعیت دست و بازوی او را تقلید کنید. آنچه از حالت عضلات چهره او می‌بینید تقلید نمایید. حالت دهان، کشیدگی پوست و سرعت نفس کشیدن شما شبیه او باشد. سعی کنید خود را دقیقاً در حالت جسمی شبیه او قرار دهید. اگر همه این کارها را بکنید و همه حالات او را تکرار کنید، پیام‌های شبیه او به مغز خود می‌دهید. در نتیجه همان احساس و یا احساسی مشابه به شما دست می دهد. اغلب اتفاق می افتد که همان تصاویری که در مغز او می گذرد می بینید و عیناً مانند او فکر می کنید. پس از انجام این کارها چیزهایی را که از ذهنتان گذشته است یادداشت کنید. سپس آن را با تصورات آن شخص مقابله نمایید. در 80-90% موارد کلماتی که برای بیان آن حالات به کار می رود یکسان است. در سمینارهای ما بعضی اشخاص حرکات و حالات یکدیگر را تقلید می کنند و گاهی عیناً آنچرا که طرف دیگر می بیند می بینند. یعنی مثلا محلی را که آن شخص در نظر آورده و افرادی را که در خیال خود دیده است به دقت توضیح می دهند. بعضی از این وقایع توضیح منطقی ندارد. به هر حال در این گونه همانندسازی ها پیام هایی که به مغز خود می دهید با پیام های طرف مقابل مشابه است. افرادی که در سمینار شرکت می کنند معمولا ظرف 5 دقیقه این تمرین را یاد می گیرند. من نمی گویم که شما حتما دفعه اول موفق خواهید شد، ولی در اثر تمرین می توانید حالات مختلف طرف مقابل از قبیل خشم، خوشی، درد، غم، شوق و نظایر آن را احساس نمایید بدون آنکه قبلا اشاره‌ای به خاطره مورد نظر داشته باشد. بعضی از تحقیقات اخیر پشتوانه علمی برای مطالب فوق فراهم کردند. در مجله اومنی مقاله‌ای در مورد تحقیقات 2 تن از دانشمندان چاپ شده است. این 2 نفر دریافتند که کلمات به صورت طرح‌های الکتریکی در مغز ثبت می‌شوند. دانیل یورک عصب‌شناس از مرکز پزشکی دانشگاه میسوری و تام جنسون آسیب‌شناس از دانشگاه شیکاگو دریافتند که این طرح‌ها در همه افراد یکسانند. در یکی از آزمایش‌های خود حتی توانستند امواج مغزی مشابهی در 2 فرد که به 2 زبان مختلف تکلم می‌کردند مشاهده نمایند. امواج مغزی قبلاً به دستگاه‌های کامپیوتری داده شده بود و این دستگاه‌ها می‌توانستند کلمات را حتی قبل از اینکه به زبان آورده شود ثبت کنند. این کامپیوترها می‌توانستند فکر انسان را بخوانند و این کار تقریباً شبیه کاری است که در تقلید آینه‌وار حرکات و حالات طرف مقابل صورت می‌گیرد. بعضی از حالات جسمی خاص، مثلا نگاه‌های مخصوص یا لحن صدا و یا ژست‌ها را می‌توان در اغلب مردان قدرتمند، مثلا کندی، روزولت و مارتین لوترکینگ ملاحظه کرد. اکنون این حالات جسمی خاص را مدل قرار دهید. به مراکز نیرومند مغز خود دسترسی پیدا می کنید و کم کم اطلاعات را مانند آنان تحلیل می نمایید و حقیقتاً خود را مانند آنان احساس می کنید. البته از آنجا که نحوه تنفس، حرکات و لحن صدا دارای اهمیت می باشند، لذا مشاهده عکس این اشخاص کافی نیست. تماشای فیلم این اشخاص بسیار مؤثرتر است. در ضمن به نحو هماهنگی رفتار این افراد دقت کنید. همه ی حرکات و حالات آنان بیانگر یک پیام واحد است. اگر هنگام مدل سازی آنان هماهنگی نداشته باشید، احساس آنان را درک نمی نمایید. زیرا پیام واحدی به مغز خود نمی دهید. قدرت ناشی از ارائه پیام واحد است. اگر می‌خواهید مراکز نیروی درونی معجزه‌گر شما بیدار شود، آگاهانه حالات جسمانی افرادی که مورد احترام و ستایش شما هستند مدل سازی کنید تا حالات روحی آنان در شما ایجاد گردد. طبعاً شما دلتان نمی‌خواهد که حالت جسمی فرد افسرده‌ای را سرمشق قرار دهید، بلکه مایلید که حالات افراد نیرومند و دارای روحیه قوی را مدل سازی کنید، زیرا تقلید از آنان امکانات تازه‌ای برای شما فراهم می‌کند. امکان دستیابی به بخش‌هایی از مغز که قبلاً به طور مؤثر از آن بخش‌ها استفاده نمی‌کردید. در یکی از سمینارها به جوانی برخوردم که نام او را فراموش کردم. وی صاحب ضعیف‌ترین روحیه‌ای بود که تا آن زمان در کسی دیده بودم، به طوری که نتوانستم در آغاز روحیه او را تقویت کنم. پس از تحقیق معلوم شد در یک تصادف بخشی از مغز او آسیب دیده است. از او خواستم تا حرکات و حالات ظاهری مرا تقلید کند. با این مدل سازی مغز او به کار افتاد و به طریق تازه‌ای شروع به فعالیت کرد. در پایان سمینار طوری فرق کرده بود که دیگران او را نمی شناختند. رفتار و نحوه احساس او به کلی فرق کرده بود. با تقلید فرد دیگر متوجه شده بود که می توان طور دیگری فکر کرد، احساس کرد و عمل نمود. اگر نظام اعتقادی یک دونده تراز اول جهان را مدل سازی کنید و ترتیبات ذهنی و حالات جسمانی او را مورد تقلید قرار دهید، آیا بدین معنی است که شما هم می توانید مثلا 1 کیلومتر مسافت را در 2 دقیقه بدوید؟ البته اینطور نیست. شما افراد را دقیقا مدل سازی نمی کنید، زیرا پیام های مداومی را که آنان طی تمریناتی طولانی به سیستم عصبی خود داده اند شما نداده اید. به این نتیجه مهم توجه کنید که بعضی از استراتژی ها مستلزم ایجاد قابلیت های جسمی و یا برنامه ریزی های ذهنی است که شما فاقد آن هستید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شما ممکن است بزرگترین آشپز دنیا را مدل قرار دهید و از دستورالعمل او برای پختن کیک استفاده کنید. ولی اگر فر شما حد اکثر تا 225 درجه حرارت دارد و فر او تا 625 درجه بالا می رود، طبعاً به نتیجه مشابه او نمی رسید. اما به هر حال با استفاده از آن دستورالعمل، حتی با فری که دارید، می توانید نتیجه بهتری به دست آورید. و اگر راهی را که او رفته تا در طول سالها قدرت فر خود را افزایش داده است مدل سازی کنید، آنگاه شما هم می توانید عیناً به همان نتیجه برسید، اما به شرط آنکه مصمم باشید با تلاش خود بهای آن را بپردازید. برای اینکه توانایی های خود را افزایش دهید و از طریق مدل سازی استراتژی ها به نتیجه برسید، ممکن است لازم شود که مدتی از وقت خود را صرف افزایش قدرت فر کنید و این موضوعی است که تا حدی در فصل بعد مورد مطالعه قرار خواهیم داد. توجه به دو جسم و حالات جسمی امکاناتی را در اختیار می‌گذارند. چرا اشخاصی به مواد مخدر، الکل، سیگار و یا پرخوری پناه می‌برند؟ آیا همه این چیزها به نفع غیر مستقیم و از طریق جسم تغییر روحی ایجاد نمی کند؟ در این فصل آموختیم که چگونه با سرعت و به نحو مستقیم روحیات خود را تغییر دهیم. با تغییر نحوه تنفس، حالت بدن و یا عضلات چهره بلافاصله روحیات شما تغییر می کند. اثر آن نظیر الکل، مواد مخدر و غذاست. لیکن عوارض و زیانهای جنبی آنها را به جسم و روح ندارد. اکنون نگاهی به یکی دیگر از جنبه‌های جسمی و فیزیولوژی بدن انسان می‌اندازیم، یعنی غذایی که می‌خوریم و مواد مغذی و مقوی و همچنین نحوه تنفس. این مطالب را در فصل بعد خواهید خواند. فصل 10، انرژی، سوخت موتور بهروزی. سلامتی زیر بنای خوشبختی، قدرت و روحیه است. بنیامین دیزرائیلی. گفتیم که فیزیولوژی راهی به سوی بهروزی است. یکی از عواملی که بر فیزیولوژی بدن اثر می‌گذارد، نحوه بکارگیری سیستم عضلانی، یعنی ژست‌ها و حالات بدن، چهره و نحوه تنفس است. اما عملکرد سالم دستگاه‌های بدن از لحاظ شیمیایی نیز واجد اهمیت است. فرض بر این است که شما به مسائل بهداشت و تغذیه اهمیت می‌دهید و اندام‌های خود را آلوده و مسموم نمی‌سازید. در این فصل به مسائل زیربنای فیزیولوژی، یعنی خوردن، آشامیدن و تنفس می‌پردازیم. انرژی را سوخت موتور بهروزی نامیدم. اگر تعادل بیوشیمیایی بدن به هم بخورد، تصورات درونی شما در تمام طول روز دگرگون می‌شود. در مغز اغتشاش فکری ایجاد می‌گردد و ممکن است تمام سیستم از کار بیفتد. در چنین شرایطی بسیار بعید است که تعلیمات این کتاب را به کار ببندید. شما ممکن است زیباترین اتومبیل‌های کورسی جهان را داشته باشید، ولی اگر به جای بنزین در آن آب بریزید کار نخواهد کرد. ممکن است اتومبیل شما خوب و سوخت آن مناسب باشد، اما اگر یکی از شمع‌ها جرقه نزند، موتور شما با حداکثر قدرت کار نمی‌کند. در این فصل می‌خواهم نظرات خود را درباره انرژی و نحوه به حداکثر رساندن آن با شما در میان گذارم. هرچه انرژی شما بیشتر باشد، بدن شما کارایی بیشتری دارد و هرچه کارایی بدنتان بهتر باشد، احساس و روحیه شما بهتر می شود و بهتر می توانید استعدادهای خود را برای رسیدن به نتایج عالی به کار گیرید. من به اهمیت اساسی انرژی واقفم و می دانم که انرژی فراوان چه آثار معجزه آسایی دارد. زمانی وزن من بیش از 120 کیلو بود و اکنون در حدود 105 کیلو وزن دارم. در آن موقع به تمام راه‌های گرداندن زندگی توجه نداشتم، زیرا حالت جسمی من اجازه نمی‌داد که به نتایج فوق‌العاده برسم. چیزهای بسیاری که می‌توانستم فرا بگیرم و کارهای بسیاری که می‌توانستم انجام دهم و قدرت خلاقه من هم در درجه دوم اهمیت بود. خوردن خوراک خوب و تماشای تلویزیون برایم مهم‌تر بود. اما یک روز حس کردم که از این زندگی خسته شدم و لذا درباره آنچه که موجب سلامتی بدن می شود به مطالعه پرداختم و سپس کسانی را که جسمن سالم بودند سرمشق خود قرار دادم. در رشته تغذیه به قدری مطالب زد و نقیز و گیج کننده وجود داشت که در اوایل کار نمی دانستم چه کنم. در این زمینه کتابی خواندم شامل دستورالعمل‌های بسیار که نوشته بود اگر فلان کارها را بکنید به اندازه 9 عمر می‌کنید. من هم البته خوشحال و هیجان زده شدم تا اینکه کتاب دیگری به دستم رسید که برعکس کتاب اولی نوشته بود اگر فلان کارها را بکنید مرگتان حتمی است. شما باید این کارها را بکنید و خلاصه این کتاب هم یک رشته دستورالعمل تازه تر نوشته بود. کتاب سومی را که خواندم تمام دستورات آن دو کتاب را نفی کرده بود. نویسندگان هر سه کتاب درجه دکترا داشتند و با وجود این حتی در مسائل مقدماتی با هم اختلاف نظر داشتند. البته من کاری به درجات علمی نویسندگان کتاب ها نداشتم، بلکه میخواستم به نتیجه برسم. لذا سعی کردم افرادی را پیدا کنم که به نتایج مورد نظر من رسیدند، افرادی که سرحال و سالم باشند. پس از آن سعی کردم دریابم که آنها چه میکنند و آنگاه از آنان تقلید کردم. مطالبی را که از مطالعه رفتار آنان آموختم برای خود به صورت دستورالعمل درآوردم و برنامه 2 ماهه برای زندگی سالم ریختم. این اصول را هر روز به کار می بردم و در اندکی بیش از 1 ماه حدود 15 کیلو از وزن خود کم کردم. مهمتر از همه آن که راهی پیدا کردم که در انتخاب غذا آزاد باشم و بدون رژیم غذایی زندگی کنم. راهی که با طرز کار بدن ناهماهنگ نباشد. اکنون این اصول را که در 5 سال گذشته همواره سرمشق من بوده است با شما در میان می‌گذارم. اما پیش از بیان آن اصول می‌خواهم شمه ای از تغییرات جسمی که با مراعات این اصول در من ایجاد شد بیان کنم. من عادت داشتم که در شبانه روز 8 ساعت بخوابم. در ضمن برای بیدار شدن من 3-9 ساعت لازم بود. یکی ساعتی که زنگ بزند، ساعت دوم رادیو رو به کار بیاندازد و ساعت سوم چراغ اتاق را روشن کند. اما اکنون می توانم تمام شب سخنرانی کنم و یک سمینار را اداره نمایم. پس از آن حدود 1 تا 2 بعد از نیمه شب بخوابم و پس از 5-6 ساعت با نشاط و پر انرژی بیدار شوم و خود را قوی و شاد احساس کنم. اگر جریان خون من آلوده و مسموم بود و اگر در میزان انرژی بدنم ایرادی وجود داشت، ناچار بودم جسمی ضعیف را به کاری سخت وادارم. اما برعکس، حالت جسمانی قوی من باعث شده است که بتوانم تمام نیروهای جسمی و فکری خود را به حرکت درآورم. در این فصل می‌خواهم 6 دستور مهم که جسم را نیرومند و پرتحرک می‌سازد بیان کنم. بسیاری از مطالبی که می‌گویم ممکن است برخلاف اعتقادات شما باشد و یا با تصوری که شما از سلامت جسمی دارید مغایرت داشته باشد. اما این 6 اصل به نحو چشمگیری در مورد من و افرادی که با آنها کار کردم و همچنین هزاران نفر از افرادی که اصول علمی معروف به بهداشت طبیعی را مراعات می‌کنند مؤثر بوده است. از شما می‌خواهم به دقت درباره این اصول فکر کنید و ببینید که آیا در مورد شما هم می‌توانند مؤثر باشند و ضمناً عادات بهداشتی شما در حال حاضر کاملا در سلامت جسمی شما مؤثرند یا خیر. این 6 اصل را به مدت 10 الی 30 روز به کار ببندید و درستی این اصول را بر مبنای نتایج جسمانی که در شما ایجاد می شود قضاوت کنید، نه بر اساس اطلاعات و عقایدی که قبلا داشته اید. با طرز کار بدن خود آشنا شوید و به آن اهمیت دهید و مراقب آن باشید تا اینکه بدن شما نیز از شما مراقبت کند. قبلا آموختید که چگونه مغز و ذهن خود را اداره نمایید. اکنون بیاموزید که چگونه جسم خود را اداره کنید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.